حمایت ایالات متحده از حقوق زنان در افغانستان از موضوعات اصلی مورد بحث نشست مجازی اعضای زن هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان و شماری از اعضای کنگره ایالات متحده. سلام، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی، امیدوارم روز اول هفته را به خوشی آغاز کرده باشید. 9 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه امروز شنبه 14 ماه عمل سال 1403 ماه اپریل سال 2021 خوش آمدید. مرد موترش را بر دو افسر پلیس در نزدیکی ساختمان کنگره ایالات متحده راند. یکی از افسران کشته شد و مهاجم با ضرب گلوله به قتل رسید. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، خبرهای مهم را برایتان داریم. ایالات متحده تحریم ها بر اعضای ارشد محکمه جزایی بین المللی را دور کرد. برنامه تطبیق واکسین فلج کودکان در 32 ولایت افغانستان پایان یافت و جو بایدن با همتای اوکراینیش مکالمه تلفنی کرد و بر حمایت پایدار ایالات متحده از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین اطمینان داد. ایالات متحده تحریم‌ها بر اعضای ارشد محکمه جزایی بین المللی به شمول فاتو بنسودا را دور کرد. خانم بنسودا تحقیقات در مورد ادعاهای جنایات جنگی توسط پرسنل نظامی ایالات متحده در افغانستان را آغاز کرده بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده دیروز در اعلامیه گفت که تحریم‌ها نامناسب و غیر مؤثر بوده. مایک پامپیو وزیر خارجه پیشین ایالات متحده سال گذشته بر بنسودا و دیگر اعضای محکمه جزایی بین المللی تحریم وضع کرده بود. برنامه تطبیق واکسین فلج کودکان یا پولیو در 32 ولایت افغانستان پایان یافت. با گفته مقام‌ها بنابر سردی هوا این برنامه در ولایت‌های دایکندی و بامیان تطبیق نشد. میرجان راسخ مسئول برنامه آگاهی عامه کمپاین پولیو در وزارت صحت عامه افغانستان:
تا اکنون بر ما ارقام از ساحات نرسیده که آیا امو تعداد اطفال مورد هدف را ما برش رسیدگی تانستیم و واکسین کردیم یا نه، ولی در این دور کمپاین هدف ای بود که 9.6 میلیون طفل زیر سن 5 سال را واکسین بکنیم.
روند تطبیق واکسین فلج کودکان دوشنبه آغاز شد و جمعه به پایان رسید. یک مقام قندهار میگوید در حمله هوایی بر تانک هاموی شورشیان در ولسوالی ارغنداب بیش از 10 تن از آنها کشته شدند. غرزنگ افریدی، عامر امنیت قماندانی امنیه قندهار، بر رادیو آزادی گفت که شورشیان قصد داشتند با استفاده از این تانک بر یک قرارگاه نیروهای بین المللی حمله کنند.
دشمن یک تانک آموی را از مواد منفجره پر کرده بود. خوشبختانه پیش از رسیدن به هدف مورد حمله هوایی قرار گرفت. در نتیجه 11 شورشی سرنشینان همه کشته شدند.
افریدی نگفت رویداد چی زمان اتفاق افتاده. در ادامه دومین دور لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، تیم‌های خراسان فاریاب و اف‌سی خدیم سرپل به میدان می‌روند. این بازی امروز در شهر مزار شریف برگزار می‌شود. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال، دیشب بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
خدیم سرپل 6 امتیازی هست و خراسان فاریاب با 3 امتیاز تعقیب کننده هست و نماینده سرپل اگر بتانه امروز هم در مقابل خراسان فاریاب به برتری برسه، میتونه که 9 امتیازی بشه و برابری بکنه با تیم فوتبال استقلال کابل که در راند نخست رقابت ها 3 پیروزی متوالی را کسب کرده.
در ادامه این لیگ، تیم موج ساحل تخار دیروز 3-2 تیم خراسان فاریاب را شکست داد. اداره ملی احصایه روسیه میگوید شمار مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در این کشور از مرز 225 هزار تن گذشت. بر اساس گزارش دیروز این اداره، این افراد در جریان اپریل 2020 و فوریه امسال جان باختند. پس از آمریکا و برزیل، روسیه سومین کشور است که بیشترین آمار مرگ و میر افراد به اثر ابتلا به ویروس کرونا در آن ثبت شده. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای نخستین بار پس از به قدرت رسیدن در ماه جنوری با همتای اوکراینیش تلفنی صحبت کرده. مکالمه دیروز بایدن و ولادیمیر زلنسکی در حال انجام شد که گزارش های نگران کننده در مورد تقویت حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرزهایش با اوکراین پخش شده. بر اساس خبرنامه قصر سفید، بایدن با زلنسکی در مورد حمایت پایدار ایالات متحده از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین در برابر تهاجم روسیه اطمینان داد. پایان خبرها. نه و شش دقیقه به وقت افغانستان. حمایت ایالات متحده از حقوق زنان افغانستان از موضوعات اصلی مورد بحث نشست مجازی اعضای زن هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان و شماری از اعضای کانگرس آمریکا.
با وضاحت گفتیم که در کنار از اینکه صلح مهم است، بر علاوه از او مسئله حمایت از حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان هم مهم است.
مرد موترش را بر دو افسر پلیس در نزدیکی ساختمان کانگرسی ایالات متحده ران یکی از افسران جان باخت.
مرد مهاجم که هویتش معرفی نشده در تیراندازی پلیس کشته شد.
در برنامه آشیانه،
سال 1400 ما بسیار یک سال به نظر خود یک سال نیک حساب میکنیم و میخواییم خدای یک سال نیک یک سال صلح بسازه.
و در برنامه مربای مرچ،
چند تن از خبرنگاران، نویسندگان، محققان و کارشناسان عهد کردند که دیگر در مورد خورد و بردهای مسئولین لب از لب نگشایند.
من ژکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. خوش آمدید. مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. حالا می پردازیم به جزئیات نشست مجازی تمامی چهار عضو زن هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان با تعداد از اعضای دموکرات و جمهوری خواه کانگرس ایالات متحده درباره مذاکرات صلح و نقش زنان در آن. فوزیه کوفی، یکی از آنها، ناوقت دیشب بر رادیو آزادی گفت که در این نشست روی دفاع از حقوق زنان در روند صلح تاکید کردند. خانم کوفی افزود حفظ و پشتیبانی از دیگر ارزش‌های مردم سالاری از جمله انتخابات نیز از موضوعات اصلی مورد بحث آنها بود. قرار است در ماه روان میلادی کنفرانس بین المللی در مورد صلح افغانستان در شهر استانبول ترکیه برگزار شود با ابتکار ایالات متحده. هنوز روشن نیست چه تعداد زن از افغانستان در این نشست اشتراک خواهند کرد. اما در نشست بین المللی که در ماه گذشته میلادی برای بحث در مورد روند صلح افغانستان در مسکو برگزار شد، تنها از یک زن، حبیبه سرابی، یکی از چهار عضو زن هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان دعوت شده بود. با گرم شدن بحث ها در مورد چگونگی برقراری صلح در افغانستان و پایان بخشیدن طولانی ترین جنگ ایالات متحده، نگرانی های زنان در مورد آیندهشان هم رو به افزایش است. خانم کوفی میگوید نقش برجسته زنان در روند صلح تضمین کننده موفقیت معامله احتمالی صلح خواهد بود. مقیم نایب در آغاز گفتگوی با خانم کوفی نخست از او پرسیده که در نشست مجازی پنجشنبه با اعضای کانگرس ایالات متحده چه گفتند؟
جریان جلسه بیشتر تاکید ما روی حفظ اصول و ارزش‌های انتخابات و مردم سالاری است و دوم مسئله حقوق زن و دفاع از زنان در این پروسه و از حقوق زنان. و ما همچنان با وضاحت گفتیم که در کنار از این که صلح مهم است، در کنار از این بر علاوه از او مسئله حمایت از حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان هم مهم است، به خاطر که در سالهای اخیر تنها پروسه صلح است که در اونجا بحث زنان متاسفانه که شامل آجنده است و به صحبت گرفته میشه. بنان
در این صحبت با شما دیگر خانما و زنان افغان هم شریک بودن، یعنی در اون نشستی که بود یا در کنفرانسی که وجود داشت؟ بله،
جلسه بین اعضای کنگرس امریکا هم از زنان و مردان از کاکس پارلمانیشون به نام کاکس پارلمانی زنان صلح امنیت که در او اعضای کنگرس به اصطلاح بای پارتیزن یا اعضای کنگرس از حزب جمهوری خواه و از حزب دموکرات عضو هستند، در اونجا بودن و از طرف ما 4 نفر عضو هیئت مذاکره کننده که زنان هستند بودن.
کنفرانس ترکیه در مورد صلح افغانستان هم یاد شد، در اونا چی گفتن در این مورد؟
خب اونا بیشتر در مورد خواستن بشنون و البته ما صحبت ما این بود که کنفرانسی که قرار از ترکیه باشه برای افغانستان مهم است و مخصوصا این که رهبرها در سطح متفاوت اشتراک میکنن. انتظار ما ایست که از این کنفرانس بر علاوه از یک نتیجه خوب سیاسی به دست میآید، بر علاوه روی اصول و ارزش‌های مشارکت بیشتر زنان، دفاع از حقوق اساسی، اینا تاکید بیشتر شود.
امی گفتگوی شما با کنگرس امریکا چه وقت برگزار شده؟
جلسه مجازی که با حضور اعضای کنگرس امریکا بود و مامورین کنگرس امریکا، با حضور بیشتر از 126 تن از 11 تن از اعضای کنگرس بودند و متبقی مامورین کنگرس امریکا بودند و کسای دیگه که در این جلسه اشتراک کرده بودند، بیشتر از 1.5 ساعت دوام کرد.
خب در این نشست شما تنها جانب زنان افغان صحبت کردین و از اعضای کنگرس کسی صحبت نکردن؟
از اعضای کنگرس هم صحبت کردن. اعضای کنگرس امریکا کسایی که صحبت کردن هم تقریبا پیامای مشابهی داشتن.
گفتگویی بود با فوزیه کوفی، یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان.
زندگی
یه مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حکومت یونان ترکیه را متهم کرده که در ورود مهاجران غیر قانونی به قلمرو یونان کمک می کند. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که با خطر موج سوم شیوع ویروس کرونا افغانستان روبروست. این وزارت از مردم می خواهد که توصیه های صحی را جداً رعایت کنند. مقیم نایب گزارش می داد.
افغانستان یکی از نادر کشورها در جهان است که مردم آن در حال حاضر به همگیری ویروس کرونا توجه نمی کنند. مردم در این کشور در مراسم خوشی و غم به طور گسترده اشتراک می کنند، گردهمایی اجتماعی و سیاسی برگزار می نمایند و هیچ گونه فاصله فیزیکی را مراعات نمی کنند. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید مواردی از ویروس کرونا جهش یافته نوع بریتانیا را تثبیت کرده و همزمان افزایش این نوع ویروس کرونا در کشورهای همسایه ایران و پاکستان آنها را نگران کرده است. میرویس علیزاده معاون سخنگوی این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر آنها با تهدید موج سوم همگیری ویروس کرونا مواجهند.
برای فعلا ما تحت تهدید دور سوم ویروس کرونا هستیم. خب برای تا به حال آغاز از او را ما تایید کرده نمیتونیم که در سیستم سرویلانس ما واقعیت ثبت گردیده، ما او را گفته نمیتونیم که موج سوم ویروس کرونا شروع گردیده. مگر تحت تهدید جدی موج سوم هستیم.
و تازگی 7 مورد ویروس کرونا نوع جدید یافته بریتانیایی در ولایت ننگرهار، 3 مورد در ولایت لوگر و 1 مورد در سروبی تثبیت شده است. وزارت صحت عامه میگوید پس از تثبیت این موارد آنها تطبیق واکسین را در ولایاتی که با ایران و پاکستان مرز مشترک دارند آغاز کردند. میرویس علیزاده معاون سخنگوی وزارت صحت عامه در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت آنها در کنار آنانی که به کشور برمیگردند عده دیگر را هم شامل القای واکسین کرده اند.
ولایت مرزی که با پاکستان و ایران هم قرارداد هستند در اونجا تطبیق واکسین بر مهاجرین ما شروع نمودیم تا جلو از ویروس گرفته شود و اشخاص هم که مثبت گردیده آنها هم اگیشان در خانه هایشان قرنطین می باشه و در جایی که گشت گذار نمودن او نشانه گردیده تا موارد مثبت دیگر به وجود نده و گسترش ویروس بیشتر نگردد.
وزارت صحت عامه دیروز گفت که در 24 ساعت گذشته در سراسر افغانستان از 1437 مورد مشکوک کرونا 23 مورد مثبت تثبیت شده است. بر اساس آمار رسمی این وزارت در افغانستان تا کنون نزدیک به 56600 نفر به ویروس کرونا مبتلا شده و این ویروس جان حدود 2500 نفر را گرفته است. تطبیق واکسین ضد کووید 19 در افغانستان در 5 ماه هوت پارسال آغاز شد و تا حال 61000 نفر واکسین شده اند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
چگونه حدود 50% نفت روسیه دزدی می شود؟ عنوان یکی از گزارش های تصویری ماست. برای تماشای این گزارش و سایر مطالب جالب ما می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا بیایید از ستار فروغ بشنویم که نشریه های معتبر جهان در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه امریکایی میلیتری تایمز مطلب را نشر کرده که عنوانش است اشتباه گرفتن راه درست خروج از افغانستان. نویسنده به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهاد میکند که با نزدیک شدن تصمیمش درباره خروج نیروهای امریکایی از افغانستان باید به لوید آستن وزیر دفاع و جنرال های فرماندهی مرکزی ایالات متحده گوش دهد و مدل دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین را دنبال نکند که به نوشته روزنامه رهبران نظامی را تحت فشار قرار میداد تا به دلایل سیاسی نظامیان امریکایی را از افغانستان بیرون کنند. حرکتی که به باور نویسنده میتواند به منافع خارجی روسیه، چین، ایران و پاکستان کمک کند. روزنامه می نویسد که متحدان امریکا و بسیاری از جمهوری خواهان و دموکراتان در کنگرس در این باره هم نظرند که بهترین راه برای خروج از افغانستان این است که نخست یک توافق صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به دست آید. میلیتری تایمز نوشته است که جنرال اسکات میلر فرمانده نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، جنرال فرانک مکنزی قماندان فرماندهی مرکزی امریکا در شرق میانه و جنرال مارک میلی لوی دریستیز امریکا می خواهند و حتی اصرار دارند که برای جنگ با طالبان و ایستادن در کنار نیروهای دولتی افغان به نظامیان امریکایی چراغ سبز نشان داده شود. نویسنده همزمان به این باور است که نیروهای افغان به طور شگفت انگیز از خود مؤثریت نشان دادند. نویسنده این مطلب میلیتری تایمز، روزنامه وابسته به اردوی امریکا، همچنان به این باور است که حضور سربازان امریکایی در افغانستان نه تنها نظامیان افغان را تقویت میکند بلکه نشانه است تعهد سیاسی امریکا نیز است. و روزنامه باستان گلوب هم در مطلب به چگونگی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان پرداخته. روزنامه می نویسد که ضرب الاجل برای تصمیم بزرگ جو بایدن که در موردش کم بحث شده نزدیک است. در مطلب می خوانیم یکی از چیزهایی که رئیس جمهور جو بایدن از دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا به میراث گرفته توافق نامه با طالبان است. بر اساس این توافقنامه که در 29 ماه فوریه سال 2020 در دوحه قطر امضا شد، تمامی نیروهای آمریکایی تا اول می، یعنی تا کمتر از یک ماه دیگر، افغانستان را باید ترک کنند. اما شرط آن است که طالبان به وعده های مبارزه با تروریسم وفا کرده باشند. باستان گلوب می نویسد بایدن در زمانی که نامزد ریاست جمهوری بود، گفته بود می خواهد نیروهای آمریکایی را از شرق میانه و افغانستان بیرون کند تا جنگ های دائمی پایان یابند. اما با باور نویسنده بایدن به عنوان رئیس جمهور در این مورد که آیا تعهدات ترامپ را در توافقنامه با طالبان می پذیرد یا نه و همچنان در این باره که چی وقت نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون خواهند شد بسیار کم سخن گفته است. رئیس جمهور بایدن در روز پیش گفت که خروج نیروهای آمریکایی تا اول ماه می دشوار خواهد بود، اما افزود که قصد ندارد این نیروها برای مدت طولانی در افغانستان بمانند.
نه و 21 دقیقه صبح وقت افغانستان است. 9:30 فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. بعد دنبال برخورد یک موتر با موانع ساختمان کنگره ایالات متحده، یک پلیس کشته شد و یک افسر دیگر هم زخم برداشت. بر اساس گزارش ها راننده موتر دیروز موترش را با سرعت زیاد به سوی افسران پلیس در نزدیکی این ساختمان راند. مهاجم هم در نتیجه تیراندازی پلیس کشته شد. جاوید نعیمی در این مورد از واشنگتن گزارش می‌دهد.
آرامش مرکز شهر واشنگتن پس از چاشت جمعه انگام برهم خورد که یک راننده با سرعت زیاد موترش را به سوی موانع ساختمان کنگره آمریکا راند. او با هدف قرار دادن دو افسر پلیس توسط موتر خودش بیرون پرید و تلاش کرد با چاقو سایر افسران حاضر در محل را هدف حمله قرار دهد. مرد مهاجم که هویتش معرفی نشده در تیراندازی پلیس کشته شد. یوگاناندا پتمن رئیس پلیس کپیتال عصر جمعه به خبرنگاران گفت هیچ نشانه ای دیده نشده که ثابت کند حمله با تروریسم ارتباط داشته است. بعد دنبال رویداد پلیس ممنوعیت قطعی بر رفت و آمد در اطراف ساختمان کنگره آمریکا وضع کرده است. همچنان ده ها افسر اردوی آمریکا در محل رویداد مستقر شدند و تدابیر خیلی جدی امنیتی به اجرا گذاشته شدند. نگرانی ها از امنیت این ساختمان پس از تهاجم ششم جنوری امسال از سوی هواداران دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا افزایش یافته است. در حمله حدود 3 ماه پیش 5 تن به شمول یک افسر پلیس جان باختند. از آن زمان به بعد ساختمان کنگره آمریکا شدیداً تحت محافظت قرار دارد. هزاران افسر گارد ملی در حال حاضر در بیرون این ساختمان حضور دارند و موانع 3 متری را ایجاد کردند. ماه گذشته حضور پلیس و گارد ملی آمریکا با دنبال نگرانی از هجوم مشابه بر ساختمان کنگره تا ماه می تمدید شد. جاوید نعیمی، رادیو آزادی، واشنگتن دی سی.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
یه چینا را بیرد
خوشتم
چه اگر
غلام حسن دهقان بامیانی هم نانآور خانواده 8 نفری اش است و هم سعی می کند که محیط محله اش پاک و سرسبز باشد.
تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. حالا در باره اتهام حکومت یونان بر ترکیه برایتان می گوییم اتهام این است که ترکیه در ورود مهاجران غیر قانونی به قلمرو یونان کمک می کند. مقیم نایب گزارش می دهد.
یونان مدعی است که ترکیه با فرستادن کشتی های عامل پناهجویان و مهاجران غیر قانونی به آبهای این کشور آتن را تحریک می کند. یونان و ترکیه روی سلسله ای از مسائل توافق ندارند. منابع انرژی در بحیره مدیترانه و تنش پارسال میان دو کشور در مورد هجوم پناهجویان در مرزهای خشک دو کشور از جمله مسائل اختلافی آتن و انقره است. نوتیز میتاراچی وزیر امور مهاجرین یونان گفت محافظان ساحلی دیروز از چندین رویداد محافظان ترکی خبر دادند. او همچنان افزود که نیروهای بحری ترکیه کشتی‌های عامل پناهجویان را تا مرز اروپا همراهی می‌کنند. وزیر مهاجرین یونان در اعلامیه‌ای که از قبل ثبت و ریکارد شده گفت بدون شک که پناهجویان از سواحل ترکیه رد و مرز شده در حقیقت به کمک ترکیه بدون خطر به سواحل یونان انتقال یافتند. با گفته میتاراچی آنها از ترکیه میخواهند که این تحرکات بی‌دلیل را متوقف کنند. در حالی که وزارت دفاع ترکیه فوراً درباره تقاضای یونان در این مورد تبصره نکرده، وزارت خارجه این کشور درباره این رویدادها ابراز بی‌خبری نموده است. ترکیه همچنان یونان را به بدرفتاری با کشتی‌های این کشور در بحیره مدیترانه متهم کرده و آن را یک عمل تحریک‌آمیز خوانده است. محافظان ساحلی یونان می‌گویند رویداد نخست یک کشتی مهاجران با همراهی یک کشتی گارد بحری ترکیه دیروز جمعه داخل آب‌های مربوط یونان شد. در حادثه دوم دو کشتی ترکی تلاش کردند که یک کشتی با مهاجرین را داخل آب‌های یونان کنند. در رویداد سوم در خارج از جزیره لیبوس یک کشتی محافظان مرزی ترکیه داخل قلمرو آبی یونان شد و یک گزمه بحری این کشور را مزاحمت کرد.
بخشی از این برنامه هم اختصاص یافته به مربای مرچ.
چند تن از خبرنگاران، نویسندگان، محققان و کارشناسان عهد کردند که دیگر در مورد خورد و بردهای مسئولین لب از لب نگشایند. در خبر آمده است که شاید علتش این باشد که هر کدام این چند تن خود با معاش بلند دلاری در دولت جذب شدند و با تأثیر بر این مثال که با نمک خوردن نباید نمکدان را شکست، از نقد و انتقاد و هیاهو کنار گرفتند بیچارا.
تا لحظات دیگر بیشتر خواهی شنید. حالا سری میزنیم به ولایت بامیان، جایی که شماری از باشندگانش برای داشتن یک محیط پاک و سرسبز تلاش میکنند. همکارم گزارش میدهد.
یه چینار افتاد.
شاید خوش کنم چه اگونده.
یه سی بود شاید خوش کنم.
غلام حسن دهقان بامیانی هم نانآور خانواده 8 نفری اش است و هم سعی میکند که محیط محله اش پاک و سرسبز باشد.
خیال میشونیم که بامیان سرسبز شو، ده ثمر برسه و استفاده کنی، محیط زیست خوب شو، بسیار خوب میشه، بسیار کمک میشه. فضای بامیان بسیار خوب میشه. ما خودونه بسیار مسئول میدونیم که باید بامیان ما جور شو و سرسبز شو. با کمک هم دیگر و برادروار برادر کار کنیم و فضای بامیان سرسبز و خوب و خورم جور کنیم.
غلام حسن میگوید برخی ها درختان را قطع می کنند و زباله هایشان را در محیط شهر می اندازند و مسئولیت فردی خود را نسبت به پاکیزه نگه داشتن محله و شهر ادا نمی کنند. سریا حقیار از باشندگان بامیان با غلام حسن موافق است.
تا هنوز ما خودیم با قریه و قصابات یا با مردم سر خوردیم که هنوز مثلا هم خطراتی که متوجه محیط زیست است اونا متوجه نشد، برای از نو آگاهی داده نشد.
علیرضا ابراهیم استاد رشته جامعه شناسی در پوهنتون بامیان است. او میگوید در کنار مسئولان امور خود مردم هم در ایجاد محیط پاک و سرسبز و در مجموع توسعه پایدار نقش دارند. ابراهیمی میگوید شهروند مسئولیت پذیر کسی است که برای بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی تلاش کند و اراده و روحیه فعالیت‌های جمعی را تقویت بخشد. اما از دید او تا هنوز مقوله شهروند مسئولیت پذیر به صورت اساسی در جامعه جا نیفتاده.
همکاری مشترک به عنوان یک مقوله در زندگی متأسفانه هنوز جای نگرفته. هنوز ما خیلی انفرادی فکر میکنیم و تا سرنوشت جمعی. ما شاهد بعضی از فعالیت های دست جمعی مردم در قسمت امور شهری هستیم، ولی باز همه به جز به نظر از ما بسنده نیست.
او آموزش، اطلاع رسانی، آگاه سازی، فرهنگ سازی و حساس کردن افکار عامه نسبت به حفظ محیط زیست را از راه های عمده برای جلوگیری از تخریب طبیعت و محیط زیست می خاند. محمد امان امان شاروال بامیان میگوید برنامه‌های آموزشی را جهت آگاهی دهی مردم در قبال مسئولیت‌های شهروندیشان برگزار کرده اند.
برنامه‌های ارتقای ظرفیت برای شوراها دایر کردیم برای مردم، اونا را نه تنها در قبال حفاظت از محیط زیست و ایجاد محیط سالم زندگی آموزش دادیم و خیلی از پروژه‌ها را هم برای اونا دادیم که اونا خودشون کار بکنند تا در قبال حفاظت از محیط زیست اونا مسئولیت بگیرند.
تقی یکی دیگر از دهقانان بامیانی میگوید در کنار مردم مسئولان هم باید مسئولیتشان را به نفع مردم به درستی ادا کنند تا محیط پاکیزه‌تر و زندگی بهتر شود.
هم مردم هم حکومت هم جامعه هم ما تقریبا تا این مال را مهلمی درخت ها را پینه میزنیم تقریبا ده ها هزار درخت ما پینه زدیم شاخه بوری کده این وظیفه ما است که در مردم شاخه بوری کنیم میگه اول با خود جور کن باز به دیگران.
نونیم با وقت افغانستان شد، حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. ایالات متحده تحریم‌ها بر اعضای ارشد محکمه جزایی بین المللی به شمول فاتو بن سودا را دور کرد. خانم بن سودا تحقیقات در مورد ادعاهای جنایات جنگی توسط پرسنل نظامی ایالات متحده در افغانستان را آغاز کرده بود. برنامه تطبیق واکسین فلج کودکان یا پولیو در 32 ولایت افغانستان پایان یافت. روند تطبیق واکسین دوشنبه آغاز شد و جمعه به پایان رسید. یک مقام قندهار میگوید در حمله هوایی بر تانک حامی شورشیان در ولسوالی ارغنداب بیش از 10 تن از آنها کشته شدند. در ادامه دومین دور لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، تیم‌های خراسان فاریاب و اف سی خدیم سرپل به میدان می‌روند. اداره ملی احصایه روسیه می‌گوید که شمار مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در این کشور از مرز 225 هزار تن گذشت. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مکالمه تلفنی با همتای اوکراینیش در مورد حمایت پایدار ایالات متحده از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین در برابر تهاجم روسیه اطمینان داده است. فشرده خبرهای مهم بود از رادیو آزادی، اینها را در فیسبوک ما هم دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر از همراهیتان. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. تا لحظات دیگر برنامه مربای مرچ را خواهید شنید، اما پیش از آن این برنامه را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا برای امور زندگی خانوادگی پلان تعیین می کنید؟ پلان در زندگی خانوادگی چی اهمیت دارد؟ بی پلانی یا بی برنامگی خانواده ها چی عواقب را به وجود می آورد؟ موضوع این هفته برنامه آشیانه پلان و یا هدف داشتن در خانواده هاست که طرح و پلان داشتن در زندگی خانوادگی چی تأثیر دارد. نخست در این مورد گزارش و در اخیر در رابطه به موضوع مصاحبه با یکی از استادان پوهنتون کابل را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، با آغاز هر سال در پهلوی این که برخی پلان‌های کاری و رسمی طبق مقررات تطبیق می‌شود، برای خانواده‌ها هم لازم است پلان داشته باشند تا زندگی را با برنامه‌ریزی‌های منظم پیش ببرند. گفته می‌شود ترتیب پلان خانوادگی یکی از روش‌هایی است که می‌تواند انسان را به پله‌های موفقیت برساند. به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده لازم است که اول روی هر موضوع دقت نموده و پلان گذاری نماییم. با مدیریت و تصمیم قاطع است که به هدفهای کوچک و بزرگ ما نائل می گردیم. سیما کارمند یکی از ارگانهای دولت میگوید کار با پلان نتیجه خوب دارد. سال 1400 را سال نیک گرفتیم و بعض پلانهایی که سال پار داشتم عملی نشد. این که چرا؟ وای میگوید.
سال 1400 ما بسیار یک سال به نظر خود یک سال نیک حساب میکنیم و میخواییم خدای یک سال نیک یک سال صلح بسازه. و دیگه ای که پلانایی که ما داشتیم چون پارسال کرونا بود هیچ پلان کس پیش نرفت، حتی شاگرد از مکتب ماند، شاگردی که از مکتب ماند دوام بین خانه خود امسال اگر او رفته به یک سنف بالاتر سنف پایین ترش بیخی عدر تیر شد و خودم هم بعض پلانایی که داشتم پلانایم همه بر هم خورد. میخواستم جایی برم نتانستم رفتر میش، خواستم کار کنم نتانستم کده، تو تا زمین داشتم امور خانه آباد کنم نتانستم. امسال دیگه ببینم که اگر خدا میروان شوه و یک چار پی به دست آدم باشه که یک چار دیوالی کنم امور خانه آباد کنم شو روز خبرش تیر کنم.
شفیقه خانم 55 ساله که باشنده ولایت ننگرهار میباشد میگوید همیشه زندگی را با پلان پیش بردیم و همیشه موفق بودیم.
100 پلان دارم، یک شنه 100 پلان دارم، هر مادر میخواید، هر خواهر میخواید، هر زن میخواید. ما هم پلان دارم که اشتوکایم خوب درس بخونه، ما کار کنم و امسال دارم به خاطر اشتوکایم دارم که برم یعنی خود اسلام آباد یک خوب خانه بگیرم، اشتوکایم اونجا بره برام خود درس بخونه. اگه خانواده پلان داشته باشه میشه 100% میشه. ما همیشه در زندگی هدفی که دارم عملی میکنم، موفق میشم.
باید گفت بعض افراد پلان و یا برنامه ریزی در زندگی را وابسته به برخی موضوعات دیگر می دانند و ربط می دهند. جمشید باشنده ولایت کابل می گوید اگر پول نباشد پلان انسان تطبیق نمی شود. این که چرا؟ وی توضیح می دهد.
در سال 1400 چندان پلان نداریم به خاطر که پارسال کرونا بود و چی بود، امسال هم زندگی ما قدر اقتصاد ما خوب نیست و باش ما را کم است. دیگه کس پلان میگیره یک اقتصاد صحیح داشته باشن، از ما چون اقتصاد ما را ضعیف است و کدام پلان چیز نداریم. دیگه از ما شکم ما میتونیم چی کنیم، موتر بخریم، دیگه خانه بخریم، چی بخریم، کدام کار کرده نمیتونیم. از ما شکم خود ما کار خودم چوت انداز دیگه پیش میبریم.
اسلام الدین باشنده ولایت کابل میگوید من در شهر کابل زندگی میکنم ولی اولادهایم در ولایت بدخشان است. تصمیم دارم و در پلانم است که امسال آنها را به کابل بیاورم. وای چنین میگوید.
من خودم در کابل هستم، خانواده ما در بدخشان هست. پلانی که ما داشتم پارسال، پلان ما بسیار خراب شد اثر کووید 19 و اثر ویروس کرونا که همه پلانهای ما را برهم زد. امسال ما پلان دارم که اولادای خود در شهر کابل قسمی برابر شوا بیارم و برایشان زمینه تعلیم و تحصیل فراهم کنم، اونها درس بخونن و برای آینده ما بیشتر یک پلان خوب است برایشان.
پلان داشتن در همه عرصه‌های زندگی مهم است، بخصوص در زندگی خانوادگی. پلان و طرح برنامه ریختن می تواند در زندگی ما رنگ و رونق بیاورد و بتوانیم خود را خوشبخت احساس نماییم. رنزوروال دکتر مریم بهرام عظیمی، یکی از دکتران نسایی ولادی میگوید زندگی بدون هدف معنی ندارد و پلان در زندگی خوشی می آفریند.
در تمام عرصه های زندگی ما باید بر خود الگو داشته باشیم، هدف داشته باشیم و تمام تلاش ما در زندگی بر رسیدن به اون هدف و پلان ما می باشه. در غیر از اون ما هیچ وقت زندگی موفق نخواهد داشتیم. مثال بسیار ساده، حادثات غیر مترقبه کرونا قسم واقع شد که همگی بی هدف شدن و یک سال هر کسی را که پرسان میکنیم یک زندگی بی هدف داشتن و بی دستاورد داشتن. با هدف با دستاورد، بی هدف بی دستاورد. ما انسان که خدمتگار به مردم هستم، همیشه و همیشه مثل همیشه میخوایم که خدمت بهتر به خانم ها خصوصا در سی توابط انجام بتم و ما بسیار زیاد خوش میشم که بتانم یک خانم تداوی کنم و او در زندگی خود به سر تداوی من یک زندگی خوش آغاز کنم.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان گرامی، چرا بعضی ها در زندگی خانوادگی بی پلان پیش می روند؟ چطور می توانیم یک پلان منظم در خانواده داشته باشیم؟ عدم پلان در زندگی خانوادگی چی عواقب را بار می آورد؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه ای که با پوهان سلمی هوتک استاد فاکولته علوم اجتماعی پوهنتون کابل انجام داده ایم می شنوید.
استاد محترم، میشه نخست بگوین که ارزش پلان در زندگی خانوادگی چی است؟
واضح است که پلان در حقیقت همون چوکات میگن برای تنظیم فعالیت های خانواده، اجتماع و یک کشور است. به نهایت ارزشمند است. اگر ما پلان در زندگی شخصی، زندگی اجتماعی و زندگی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور نداشته باشیم، در حقیقت ما در یک تاریکی روان است. ما جهت خود، مسیر خود، راه خود، هدف خود در حقیقت نمیفهمیم. کار اجرا میکنیم، فعالیت میکنیم، اما نمیفهمیم که چی باید، ثمر از زوره، نتیجه از زوره، حاصل از زوره، در حقیقت تو طوری که توقع هست به او نمیرسیم. به او خاطر اگر در زندگی شخصی و یا زندگی اجتماعی و زندگی کشوری پلان وجود داشته باشه، ما در پلان تمام فعالیت ها را طوری ترتیب میکنیم که ما مرحله به مرحله برسیم. مثلا ما چرا مثلا شما فامیلای را ببینیم که بر پلان یا برنامه داره و از روز اول، از روزی که زندگیشان شروع میشه، مطابق از گام به گام، ستیپ به ستیپ، مرحله به مرحله در تمام عرصه های زندگیشان و مطابق همو چوکات یا مو طرح کریستم فعالیت های خود انجام میده. حتی شما در دیگر کشورهای پیشرفته دنیا، حتی در قسمت تولد و تکثر، میگن یک فرزند داشته باشیم یا دوتا، مطابق از همو برنامه خود یا مطابق همو پلان فعالیت های خود یا زندگی خود یا اقتصاد خود تنظیم میکنه. به او خاطر پلان در حقیقت همو اساس میگن، تهداب میگن، بنیاد برش میگن برای تمام فعالیت های زندگی بشر، بسیار مهم و با ارزش.
بله استاد محترم، بسیاری خانواده ها هستند، خصوصا حال که سر سال است، باید پلان داشته باشیم، ولی میبینیم که بسیاری از خانواده ها مثلا بی پلان کار میکنن. چرا همی قسم هستند؟
این ارتباط میگیره به سطح آگاهی اجتماع یا خانواده ها. هر قدر که سطح آگاهی بلند باشه، کشورها در حقیقت مردم باسواد باشه، کشورها پیشرفته باشه، زندگی تنظیم شده باشه، با مو اندازه با بسیار دقیق کار میکنند. چرا وقتی که پلان وجود نداشته باشه، یعنی مثلا اول سال است، آیا ما تا آخر سال چی میتونیم مطابق پلان؟ میتونیم اهدافی را که برای یک سال، برای یک خانواده، مثلا رئیس خانواده یا اعضای خانواده یا به طور جمعی کلشان ترتیب میکنه، که هر کدام باز وظیفه خود داره، هر کدام تقسیمات صورت میگیره، اگر این وجود داشته باشه واضح است که فعالیت ها منسجم میشه، هدفمند میشه و هر کدام احساس مسئولیت میکنه، با امور افتایی که برشته این است کار میکنن. اگری وجود نداشته باشه واضح است که ما به تاریکی روان هستیم. پراگندگی وجود داره، هدف معین و مشخص وجود نداره، زمان سپری میشه و در اخیر وقتی که ما ارزیابی میکنیم، ما در حقیقت به اون چیزی که لازم است، ضروری هست، ما هیچگاه به اون نمیرسیم. و علتش است که چرا خانواده برای اینکه سطح آگاهی پایین است، عواید مشخص وجود نداره، فامیل ها بسیار در حالت بدبختی و فقر زندگی میکنن، اونا فقط روزمره که امروز چه قسم سپری شوه یا یک رقمنانه. وقتی که زندگی پلان شده باشه، منظم باشه، اقتصاد بهتر باشه، سطح آگاهی بلندتر باشه، و یک لحظه خودم هدر زایی نمیکنه و مطابق پلان پیش میزن.
بله استاد محترم، در آخر میشه بگوین که عواقب بی پلانی چیست؟
واضح است اگر پلان وجود نداشته باشه، شما هیچ کار کوچک و بزرگ البته انجام میشه. ما اینجا بحث موثریت و مفیدیت است. شاید مفید باشه، خب کار انجام میتین، یک چیز برتان میاره یا عوایدی یا پول یا زمانه طریقت، اما محصر نیست به حالتان. به او خاطر است که بسیار عواقب خراب داره. اگر ما پلان نداشته باشیم و برنامه نداشته باشیم و زمان ضایع کنیم، یعنی در حقیقت ما خود بازی میتیم و وقت بسیار گرانبهای ما را از دست میتیم. باید ضرور باشه که ولو کاری بسیار کوچکی باشه، باید ما بر ازو پلان، برنامه و چوکات رشته باشیم.
استاد محترم آقای هوتک، یک جهان تشکر. سلامت باشید. شنونده های عزیز، با امید اینکه پلان های خوبی را در پیش داشته باشید، برنامه خانوادگی آشیانه در همین جا به اتمام می‌رسد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار، موفق باشید. تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ، چطور هستین با کاغذ پرانبازی ادارات دولتی که با یک امضا 6 ماه شما را شعبه در شعبه سرگردان میکنند. بله، خدا کنه که بعد از این مبارزه با فساد اداری جدی باشه و یک کم مامورین دل بسوزانن و کار مردم بدون کدام جنجال خلاص کنند. به امی امیدواری مربای مرچ ای افتر نوش جان میکنیم. در شروع برنامه یک چند خبر بشنوید.
سلام، توجه کنین دیگه به اخبار این هفته از آژانس بی خبر. خانم گلبیبی گلناز رئیسه انجمن حقوقی و مدنی دفاع سرسختانه از حقوق سیاسران هفته گذشته در دفتر کارش از سوی یک سیاسر دیگه خوب لطکوب شد. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، خانم گلبیبی گلناز که مدعی بود از حقوق سیاسران دفاع میکند و در این راه جایزه های بین المللی زیادی را نیز گرفته است، خودش مورد خشونت از طرف یک خانم دیگر قرار گرفت. بدبختانه وی از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد، اما یکی از شاهدان عینی که در وقت لطکوب حاضر بوده است به مربای مرک چنین گفت:
خانم گلبیبی گلناز در اصل توسط خانم اول شوهر و یا ساده بگویم کسی که سرش انباق نفته لطکوب شده. حمله کننده مدعی است که این مدافع حقوق سیاسر و شوهر او را اغوا کرده و پنهانی با او نکاح فرموده است.
به اخبار گوش میتین. چند تن از خبرنگاران، نویسندگان، محققان و کارشناسان عهد کردند که دیگر در مورد خورد و بردهای مسئولین لب از لب نگشایند. با گزارش آژانس بیخبر، این چند تن که به گفته خودشان رازهای پس پرده حکومت را افشا میکردند، یکی و یک بار از این کار دست کشیدند. در خبر آمده است که شاید علتش این باشد که هر کدام این چند تن خود با معاش بلند دلاری در دولت جذب شدند و با تأثیر بر این مثال که با نمک خوردن نباید نمکدان را شکست، از نقد و انتقاد و هیاهو کنار گرفتن بیچارا. این خبر آخر دیگه، لطف کنین بخشش باشه دیگه. تعدادی از دکتران شفاخانه روانی ابراز نظر میکنند که باید شفاخانه های سیار روانی در پیش دروازه تمام رسانه های صوتی و تصویری ساخته شود. با گزارش آژانس بیخبر، این دکتران روانی میگویند که تا جایی که دیده میشه بحث های سیاسی این رسانه ها همیشه با جنگ و دعوای لفظی امراست و بعضی اوقات این جنگ و دعوای لفظی با خشونت بدون سیاسری نیز می انجامد که این کار خیلی نگران کننده است. یکی از این دکتران در مورد به مربای مرچ گفت:
ما میگیم در پیشروی دفتر تمام رسانه ها باید یک شفاخانه سیار روانی ساخته شود.